أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجعلوا عليه حدكم وله جدكم فالأمر الله لقد فخر على أصلكم ووقع في حسبكم ودفع في نسبكم وأجلب بخيله عليكم وقصد برجله سبيلكم يقتنصونكم بكل مكان ويزربون منكم كل بنان لا تمتنعون بهيلة ولا تطفئون بعزيمة في حومة ذل وحلقة زيغ وأرصة موت وجولة بلاء فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية فإنما تلك الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونخباته ونزقاته ونفثاته واعتمدوا وزع التزلل على رؤوسكم. محضر مبارک سروران معظم، توفیق بازگو کردن مطالب خطبه قاصعه امیرالمؤمنین علیه السلام را داشتیم. در این بخش از خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از ذکر آن شدت عداوت و طرق تسلط ابلیس و شیطان، توصیه های آکد دارد به مقابله با شیطان و طرح‌های او. فرمود فجعلوا علیه حدکم، قرار بدهید علیه شیطان حد خودتان را. البته این مستحضرید بعد از آن است که امام فرمود که شیطان و ابلیس دو چیز شما را هدف قرار می دهد، یکی دینتان را و دیگری دنیاتان را. ما غیر از دین و دنیا چیزی دیگری هم داریم؟ نداریم. ابلیس تمام موجودی شما را هدف خود قرار داده است که دین و دنیا باشد. این دو رو میخواهد از شما بگیرد. حال که شما دشمنی دارید که مقابل تمام موجودیت شما ایستاده است، شما هم باید مقابل تمام موجودیت او بایستید. فجعلو، قرار بدهید علیه. خود کلمه علا را میدانید همیشه رمز زیان و خسران و مقابله است، برخلاف حرف لام مفتوح و له. علیه له. گاهی عرض کردیم ما در پارسی به اشتباه مثلا این جمله رو، کلمه علیه رو که میخوان بگن، میگن شهادتت علیه هست یا له هست، شهادتت به نفع این آغاز یا به زیان این آغاز. بعد یک کلمه پارسی و عربی ترکیبی درست میکنن، میگن شما میخواید بر علیه شهادت بدهید یا له شهادت بدید. این کلمه علیه خودش میشه بر، اون برم که سر علیه بیاد میشه بربر. این معنای خیلی خوبی نمیشه. خود کلمه علیه کفایت میکنه دیگه، نشان میدهد که بر زیان است. فرمود فجعلوا علیه حدکم، بر مقابل این ابلیس قرار بدهید، در مقابل این ابلیس قرار بدهید حد خودتون رو. کلمه حد در لغت به معنای اولیه اون تیزیست، تیزی و مقاومت و سختی است. کمان که می دانید واژه حدید از همین ماده گرفته می شود. آهن را حدید می گویند به لحاظ اون سختی و دشواری که دارد. به سادگی نمی توان در آهن نفوذ کرد، لذا آهن را حدید می گویند. از مشاغلی که گذشته وجود داشته است و به هر حال مردم خیلی دل خوشی از این شغل نداشتن، شغل بوابی یا حدادی بود. حداد دو معنا و دو استعمال داشت. یکی اونها که در کار آهن بودند به اینها حداد میگفتن، نه این مسئله نبود. اما شغل دیگر حد دات همون بواب بود. قلت و لبواب لدیه دارها تئذن فانی همه ها و جارها. بواب اون دربان و حد دات همون بواب، اونهایی که دربان بودن، دربان بزرگان بودن، سلاطین بودند، حکام بودند، به اینها حد دات میگفتن. چرا؟ چون اینا هی مردم رد میکردن، هر کی میامد آقا وقت ندارن، آقا امروز وقت ندارن، فردا بیایید، ماه دیگر بیایید، سال دیگر بیایید. اینها هنرشون این بود که رد کنند مردم را، که دست کسی به دامن حاکم نرسد، در دست کسی به دامن سلطان نرسد. به اینها حداد میگفتن، چون حالت من کردن و رد کردن داشتن. خود کلمه یه حد این معنا را دارد و دقیقا باز وقتی که ریشه شکافته می شود همون رد کردن و من کردن که برخواسته از صلابت و سختی است. خود هداد، خود هداد به معنای اون بعث، خشونت، صلابت، استحکام و جدیت است. فرمود شما در قبال شیطان قرار بدید تمام شدت و حدت و صلابتتون رو، تمام حد خودتون رو و سختی خودتون رو، استواری خودتون رو مقابل شیطان قرار بدید. ولهو جدکم، و برای شیطان مهیا کنید و آماده کنید. جد سعی، سعی کوشش، تمام کوشش و سعی خودتون رو در مقابل شیطان و برای مقابله با شیطان مهیا کنید. این دشمنی است با اون قدرت. اگر شما در مقابله با این دشمن از بعث و سطوت و جدیت و کوشش خودتون استفاده کردید، موفقید. اگر سنگ کم به ترازوی این دشمن بگذارید، هر یک قدمی که شما ضعف داشته باشید او صد قدم بر شما مستولی می شود. راه مقابله با شیطان آن است که شما هم به تمام قوت و قدرت، به تمام صلابت، به تمام جدیت در مقابل او ایستادگی کنید. فلامر الله، کلمه امر انگامی که در قسم به کار برده می شود مفتوح است، فلا اینمون عمر است، وجود. فلامر الله، به وجود خدا قسم، به ذات خدا قسم، به هستی خدا قسم. لقد فخر علی اصلکم، این ابلیس کسی است که فخر کرده است بر اصل شما آدمیان. و وقع فی حسبکم، و در حسب شما وقیعه قائل شده است، هستی قائل شده است در نسب شما، اهانت کرده است به حسبتون. و دفع فی نسبکم، و رانده است نسب شما را. این سه جمله‌ای که حضرت می‌فرمایند از اینجا که لقد فلا امر الله، لقد فخر علی اصلکم، اشاره می‌کنند به اون برخورد اولیه‌ای که ابلیس با جناب آدم علی نبینا و علیه السلام داشت. همان که ابلیس اساساً علت نخوت و علت کبر او همان اتکاء بر اصل خیش بود، که در مزامین قبلی این خطبه خدمت عزیزان بررسی کردیم در جلسات بحث قبلی. همان خلقته من تین و خلقتنی من نار، اصل خود رو خلقت نوری میداند، خلقت ناری میداند، و آدم را خلقت تینی و پست و تاریک میداند. فخر علی اصلکم، او فخر کرد بر اصل شما آدم ها. حواستون باشد بدانید او از اصل و بنیاد با شما و ماهیت شما مقابله کرده است، او وجود شما و هستی شما رو زیر سوال برده است. انسان ها، فخر علی اصلکم. جمله بعد، و وقع فی حسبکم، ما حسبی داریم و نسبی داریم. گاهی دیدید این دو با هم به کار برده میشه، میگن حسب و نسبش این چطور است. کلمه حسب از ماده حساب میاد، از ماده احتساب المفاخر. وقتی که یک کسی خوبیهاش و امتیازاش رو میشمارند این میشه حسب. یعنی حسب امتیازات کس است، این خصوصیات رو دارد، این امتیازات رو دارد، این ویژگی ها رو این فرد دارد، این میشه حسبش. نسب اون اصالت و ریشه و نژاد است. حسب و نسب میشه این آقا نژادش خوبه، ویژگی های خوبی هم دارد، امتیازات خوبی هم دارد، هم شخصیت خوبی دارد، هم شخص خوبی است. این دو کنار هم میشه حسب و نسب، با هم جمع میشود. امام فرمودن این وقع فی حسبکم، تمام امتیازات شما انسانها را همه رو هیچ دانست، گفت اصلا شما لایق نیستید که بهتون سجده کند. در قرآن میخوانید وقتی که بنا شد آدم مسجود ملائک قرار گیرد، ابلیس این جمله رو گفت: احازن لذی کرم تعلیه. اصلا خود جمله رو بنگرید، احاذا الذی کرمت علیه، دیگه از این فحش بدتر نمیشه. همین همیه، این خود بیان اصلا همیه که خدا رو گفته ما بهش سجده کنیم. چی اصلا لایق ما سجده کنیم؟ بنزش کنار. گویا که نه اینطوری با خدا داره صحبت میکنند. احاذا الذی کرمت علیه، ما گاهی در استعمالاتمون داریم، گاهی در ادب داریم. در اون شعر معروف کوتاه‌ترین حکایت مثنوی است، آن خلیفه گفت لیلی را توی، آن خلیفه گفت لیلی را توی، از تو شد مجنون پریشان قوی. چی هستی تو؟ تو که موی وزوزی تو، این صورت سیاه تو، تو چی هستی که این توی؟ یعنی هزار فحش، یعنی تو هیچ نیستی. آن خلیفه گفت لیلی را توی، از تو شد مجنون پریشان قوی، از دیگر خوبان تو افسون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. جناب خلیفه تو نمیدانی ما که هستیم، چون تو مجنون نیستی، و الا ما لیلای تو میشدیم. احاذا الذی کرمت علیه، آیا این همانیست که تو خدایا بر من تکریمش کردی و بر من کرامتش دادی و گفتی من به او سجده کنم؟ خود این تعبیر ابلیس همین است که امام میفرماید وقع فی حسبکم توقیع، وقیعه یعنی تحقیر، تحقیر کرد در حسب شما، و دفع فی نسبکم و ترد کرد و ران نسب شما را. این چیز شما نسبت به چه دارید؟ شما نسبت به خاک دارید، نسبت به تین دارید، نسبت به همه مسنون لجن گندیده دارید، شما چیزی نیستید. یعنی این ابلیس همون اول تیر را نهاد مقابل هم شخص شما آدم ها را کوبید، هم شخصیت شما را کوبید. این یه دشمنی با شما دارد که دشمنی گاهی در عرف عامیانه میگیم فلان کس با ما، اصلا با خاندان ما دشمنی دارد، میگیم فلان کس با ما پدرکشتگی دارد گویا. این ابلیس اصلا با نژاد و دودمان شما از همون روز اول بد بوده است. بدانید که شماها کسی نید، این از اصل با کیان و اصالت و نژاد شما انسانها این ابلیس مسئله دارد. و دفع فی نسبکم، به دنبال این که چنین کرد، بعد از این که شما رو دشمنی خودش رو در لفظ و در گفتار، دشمنی لفظی خودش رو با شما نشان داد، دشمنی عملی خودش رو هم با شما نشان میدهد و نشان داد. و اجلب به خیلهی علیکم، اجلاب همون حرکت دادن و به اصطلاح نهضت ایجاد کردن و راندن، گسیل کردن، گسیل کرد، راند بر شما. به خیلهی علیکم، قبلا گفتیم این رو، خیل و رجل سواره و پیاده، پیاده نظام، سواره نظام، نیروهای سواره و پیادهش رو بر علیه شما حرکت داد، علیه شما حرکت داد. و اشاره کردیم شاید در اون مقام که خود نیروهایی که ابلیس در قرآن خود چند میگه که خدای من خواهم راند به سوی اینها، هم سواره را هم پیاده را. مراد از سواره و پیاده اون شیوه ها و عوامل خاص ابلیس است که پاره از عوامل و طرق ابلیس اینها سریع الاثرند، زود اثر میکند در انسانها، مانند سوار نظام است که سریع کارش انجام میدهد. بعض از طرق و بعض از عوامل ابلیس بطئی است، به تدریج بعد از 7-8 سال مرتی میفهمیم با ما چه کرده است. مسیر را پیش پای ما نهاد، تزیین کرد، تصویر نفس شد، رفتیم. بعد یه مرتی با خود مینگریم کجا هستیم ما، متاسفانه افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و مقصد نرسیدیم. گاهی بطئی ابلیس ما رو سرنگون می کند، گاهی سریع، یعنی یک تصمیم آنی، خلق و سائه، یک عصبانیت میاد، یک مرتبه چاقو رو می زند، تموم شد. این سواره بود، با سواره نظام زدت زمین. گاهی هم پیاده می زندت زمین، به تدریج، حالا مشکلی نیست، به تدریج عمل می کند. فرمود یقتنسونکم بکل مکانن، اقتناس به معنای سید کردن است، یقتنسونکم به کل مکان، هر کجا شما را بیارد بیابد در صدد سید کردن شماست. ابلیس صیاد شماست، او همیشه دام آماده دارد و در صدد آن است که دامش بیفکند و شما انسانها را در چنگال خودش بیاورد و سیدتون بکند. و یضربون منکم کل بنان، خود یضربون منکم کل بنان، بزند از شما کل بنان، تمام انگشتانتان را. این ضرب المثل در کلام عرب، وقتی دست یه چیزی رو میخوان از دست کسی رو از شیء کوتاه کنن و دیگه کلن برانندش، هیچ خل اصلاحش کنه، این مثل و این ضرب المثل رو به کار میبرند. یضربون منکم کل بنان، ابلیس تصمیم آن دارد که دست شما را از همه هستیتون کوتاه کند، به بیان دیگر شما را از هستی ساقط کند. او دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچه خود گدا نکنم. او هدفش اینه که شما را هم به پستی خودش برساند، به ذلت خودش بنشاند. یضربون منکم کل بنان، و به شما بگویم که به ظاهر هم اگر نگاه کنید میدان میدان مشکلی است و حریف حریف قدری است. به این سادگی ها نمیشه با ابلیس مقابله کرد. لا تمتنعون به حیلتن، شما خیال نکنید به سادگی، نه نمیتوانید ممانعت و مقابله با ابلیس کنید به حیلتن. البته عرض کنم ابتدا که حضرت اینجا اول دشواری برخورد با ابلیس رو مطرح میکنن که مشکل است و نمیتوانید، و بعد اون راه مقابله با ابلیس رو مطرح میکنن که از چه طریقی باید با او مقابله کرد. اول فهمن لا تمتنعون به حیلته، نمیتوانید جلوش بگیرید، او با سواره و پیاده داره میاد، حالا شما میخواد مقابلش بیستید؟ نمیتوانید. لا تمتنعون به حیلته، نمیتوانید جلوش منع کنید به حیلته. کلمه به حیله، حیله در کلام عرب، الان وقتی حیله گفته میشه شما به ذهنتون مکر و خود و نیرنگ و بگید فرانکس ادب عجب آدم حیالیست، این آدم حیلگر مکار. کلمه حیله الان در ذهن همه آقایان یک معنی منفی دارد، حالی که در شرع مقدس معنی کلمه حیله اصلا منفی نیست. خود کلمه حیله داریم در متون فقهی، لا یزال الفقیه یحتال، فقیه آنیه که مدام حیله میکند. چطوره؟ الله اکبر. فقیه من کان من الفقها ها سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا، این فقیه که باید مخالف نفسش باشه و مخالف هم چطور یحتال؟ کجا این بحث مطرح میکنن؟ صاحب جواهر این بحث رو داره در کتاب الصلاه، در بحث عاده نماز میگه به این سادگی نیست که تا یه شک کردی نماز عاده میکنم، از سر میخونم، عدول میکنم به نافله، بعد برمیگردم مجدد نماز عاده میکنم. نه، این شأن فقیه نیست. فقیه کسی است که یک مرتبه نمازش رو در عمرش عاده نکند. چطور؟ چون لا یزال الفقیه یحتال، فقیه وقتی گیر کرد توی جای نمازش سریعا چکار میکنه؟ حیله میکنه. یعنی چه حیله میکنه؟ خود کلمه حاله حیله به معنای چاره. اصلا معنای اصلی حیله در کلام عرب یعنی چاره، یعنی چاره و تدبیر. 100% مثبت معنا، اصلا منفی نیست. حالا از کجا در ذهن ما این معنای منفی آمده است؟ خود حیله یعنی چاره. در کتاب مبسوط مرحوم شیخ طوسی، میدونید شیخ الطائفه الحقه المحقه الاماميه، مرحوم شیخ طوسی چند تا کتاب عمیق فقهی دارد، یکی مبسوط است یکی نهایه است. در مبسوط کتابی را دارد و بابی را دارد مرحوم شیخ طوسی به نام کتاب الحیل الشرعیه، کتاب الحیل الشرعیه. گاهی اونهایی که ناآشنایان زودی رو ترجمه میکنن یا به ذهنشون میاد، اونها که دقت و تأمل ندارن میگن یعنی این بابی است که باز میشود در اون کلاه شرعی. نعوذ بالله، شأن شیخ اجل و شیخ بزرگ طوسی است که بخواد کلاه شرعی، چه حرفی است، این چه تعبیر زشتی است. این چاره های شرعی است. نعم الفرار، الفرار من الحرامه الى الحلال، بهترین فرارها آن است که بتواند انسان از حرام خدا به حلال الهی بگریزد. به این حیله میخواد، این چاره میخواد، به این تدبیر میخواد، به این چه حیله. کتاب الحیل الشرعیه اینها رو یاد میده شیخ طوسی که اگر شما خواستید دوچار ربانه شوید چه بکنید، اگر شما خواستید دوچار شهادت زور نشید چه بکنید. اونجا کتاب الحیل الشرعیه است. در اون اگر باز برکه ذهن عزیزان معنوستر باشد با مطلب، خب این جمله رو شما گاهی در مصائب شنیدید و دیگه همه تون شنیدید این جمله رو، در مصائبی رو شنیدید که مثلا وقتی که وجود مقدس حضرت سید و شهده علیه السلام رسیدند در بالای جنازه برادر بزرگوار و علمدار رشیدش حضرت ابوالفضل العباس، وقتی اونجا رسیدند و اون حالت رو دیدند جملاتی فرمودند که در تاریخ ثبت است و عرباب مقاتل نوشتند. فرمودند الان انکسر زهر، برادر الان پشتم شکست، الان انکسر زهر. دیگه تا الان اگر حسین مثل کوهی ایستاده بود، حالا خلل ایجاد شد در این کوه. الان انکسر زهری و قلت حیلتی، و قلت حیلتی یعنی چی؟ یعنی مکر من کم شد؟ نه، و قلت حیلتی یعنی منو کس کردی؟ یعنی دیگه حسین من بعد در برخورد با این مردم چاره راهی ندارد، دیگه چیزی از دستش بر نمیاد. و قلت حیلتی، پس خود کلمه حیله به معنای چاره است. فرمود امیر المؤمنین لا تمتنعون بحیلتن، هر چاره‌ای بکنید جلوی نبیس نمیتوانید بگیرید. ولا تدفعون بعزیمتن، ولا تدفعون نمیتوانید دفعش کنید به عزیمه. خود کلمه عزیمه از ماده عزم، عزم به معنای اراده مستحکم، اراده قوی. ولقد عهدنا الى آدمه، ما با آدم یه پیمانی یه تعهدی دادیم، گفتیم جناب آدم بفرمایید نوش جان بخورید. فکلا منها حیث و شئتما، هر جا دلتون میخواد تو این باغ قدم بزنید، هر چم دلتون میخواد جناب عالی و سرکار خانم نوش جان بفرمایید. فقط یه تقاضای کوچیکی داریم، ولا تقربوا هذه الشجره، به همین یه درخت نزدیک نشید. هزارها درخت بخورید اما همین یک درخت نخورید. جناب آدم هم خیمه زد کنارمون یک درخت. لا تقرب باز شجره، اما متاسفانه چیزی چه حالتی است که حالا اینو ابلیس، اونجا هم کار دست ابلیس بود دیگه، اونجا هم به هر حال فوسوسه لهما، همونجا هم وسوسه ابلیسی بود دیگه، همونجا هم همین قضیه بود که متاسفانه کار رو به اینجا رساند و چنین مسئله پیش آمد. قرآن میگه ما این عهد رو با آدم کردیم اما ولم نجد له عزما، گوی آدم اون اراده قوی را نداشت در اونجا که بتواند نزدیک اون درخت نشود. عزم یعنی اراده قوی، اراده محکم. لا تطفعون به عظیمت، شما هم اراده محکم و قوی هم که بکنید باز ممکنه نتوانید مقابل ابلیس بیستید. شما میدانید وضعیت درگیریتون با ابلیس چطور است؟ او سواره و پیاده داره حمله میکند. لا 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 چی میگد امیرالمومنین؟ از اون طرف میدانید، گفت حضرت فرمود یختنسونکم فی کل مکانه، همه جا ابلیس دامش رو پهن کرده است. وقتی نگاه میکنید به مسائل معنوی میبینید دام ابلیس مقابل پاتون، به مسائل مادی تو بازار میرید دام ابلیس است، میرید تو مسجد دام ابلیس است، درس میخوانید اهل علم میشید دام ابلیس براتون پهن است، یک مرتبه نگاهی به مردم میکنید میگید همه جا راه، این مردم عوام کلان آمن، همینا هیچ چی نمیفهمن، اما میفهمیم. الله اکبر، اولیاء خدا همینطور میکردن، همین جملات رو میگفتن. اینا دام هستی، هر کسی رو ابلیس یقتنسون کن. حضرت اشاره میکنند به اون حقیقتی که ثم لآتینهم، خدایا لأقعدنهم صراطک المستقیم، من میام همراه مستقیم، همون صراط ما به راه دیگه کاری نداریم، راه دیگه بازت نظر ما ابلیس، ما راهی را که سد معبر میکنیم صراط مستقیم است. لأقعدنهم صراطک المستقیم، فخدایا لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از چهار جهت میام راه اینا رو میبندم، پشت سر، جلو، راست، چپ. یقتنسونکم به تعبیر حضرت من کل مکان، از هر طرف دام پهنه، میخوای راست بری دامه، چپ میری دامه، پاد جلو میگذاری دامه است. الله، کجا بریم ما؟ چی جو قدم برداریم که گیر این ابلیس نیفتیم؟ همه جا دامش بند کرده است. حالا البته در جای خودش در مباحث تفسیر عرض کردیم که این چهار جهتی که در اینجا مطرحه چهار جهت جغرافیایی نیست، فقط یک اشاره عرض میکنم. اونی که از پشت سر میآید یا مقابل میاد، نه این پشت سر الان و جلوی روی ماست، جهات جغرافیایی نیست، مراد از پشت سر تشکیک در مبدأ است، مراد از پیش رو تشکیک در معاد است، که تشکیک در این دو دیگه تموم شد دیگه، اگر تشکیک در این دو آمد مطلب تمام است. مراد از دست راست نفوذ از طریق ایمان است، از طریق اصحاب المیمنه و اصحاب الیمین است، از طریق خیر است، از طریق صلات است، از طریق تعواز زهد است. مگر کم بودن در طول تاریخ کسانی که از طریق دست راست، از طریق یمن و یمین و از طریق عبادت، مگر کم بودن کسانی که حافظ کل قرآن بودند؟ مگر کم بودن کسانی که سر زانوهای اینا و پیشانی های اینها که سفنت البعیر مانند زانوی شطور پینه بسته بود و بعد در دعای دستشون میگفتن، در رکعت وترشون میگفتن خدایا شمشیر ما را به خون علی ابن ابی طالب رنگین گردان، کم بودن؟ خزلهم الله، کم نبودن دینا. تعداد نهروانی ها چقدر بودند؟ چند هزار نفر مقابل علی ابن ابی طالب با حضور شخص علی ایستادند، با حضور خود علی ابن ابی طالب علی را دیدند و مقابلش ایستادند. خب اینا چه طریقی فریب خوردند؟ ابلیس از طریق راست اومد، از طریق قرآن اومد، از طریق من ایمانهم اومد. دیگه شمائلهم که دیگه جای خود دارد دیگه، دست چپ که دیگه فسق است و فجور است و فحشا است و منکر از شیطان و یعدکم الفقر و یعمرو بالفحشاء والمنکر. اون طریق چپش خب دیگه اکثرا از این طریق فرید میخورن که اون طریقی است که جاذبش هم زیاده است. از دیروز تا امروز جاذبش همین بوده، الفحشاء والمنکر. همین الان هم که میبینید حربه اصلی که بعد از رنسانس به اصطلاح، بعد از اینکه غربی ها خواستند، تمدن غرب خواست چنگال خودش رو و سیطره خودش رو بر بقیه بلاد و سرزمین ها مستولی کند، دو حربه را انتخاب کردن. از زمانی که خب بعض از تکنیک ها مطرح شد، به اصطلاح آقایان بعد از هنرها به قول خودشون مطرح شد، از زمانی که تصویر به صحنه آمد، سینما به صحنه آمد و نوع این حربه ها به صحنه آمد، سرمایه گذاری رو دو چیز بود، رو همین دو چیز بود، رو الفحشاء و المنکر. به اصطلاح خود غربی ها یکی سکشوال و دیگری اکشن، خشونت و سکس، الفحشاء و المنکر. از این طریق بیشترین بهره برداری ها و بیشترین لغزش ها رو از این طریق ایجاد کردن که ما که الان هم همین کار رو میکنن. این همان وعده ایست که روز اول داده است، این همان است که یعدکم الفقر و یعمر بالفحشاء و المنکر. هنوز خط ابلیس در جناح چپ قویست، در شمائل قویست، دارد درست کار میکنه، راستم میکنه، چپه فرقی نمیکنه، در چهار جهت یختنسونکم به تعبیر امیرالمؤمنین به کل مکان است. خب حال شما این از این طرف آمده است، حالا اینو از بیرون توجه بفرمایید. شما یه حریفی دارید قدر که از بچرخید راست برید، آقا تکان بخورید، ضربه از این طرف خوردید، یکم حواستون پرت باشه، از چپ ضربه خوردید. آقا ما اگه یک نفر مقابلمون باشه او یک ضربه بزنه، ما یک دفاعی میکنیم، ما هم یکی میزنیم. اما اگر یک نفری باشد، حریفی باشد که از چهار طرف بتونه به ما حمله بکنه، خب تا ما دکان بخوریم خم راست گرفته از خم چپ گرفته است، نفهمیم چطور ما رو زمین زد. اصلا اینطور خود اینکه حریف یک تسلط عجیبی داشته باشد، فرض کنیم خیلی سرعت انتقال داشته باشه حریفی در مبارزه و در نبرد، این خیلی مشکل ایجاد میکنه. حالا بعد خود اون محیط نبرد به اصطلاح عربی، خود معرکه، معرکه یعنی چی در کلام عرب؟ معرکه را اگر ترجمه به پارسی بکنیم میشه کارزار. کار یعنی جنگ، کار در پارسی یعنی جنگ، زار پسند مکان است، مثل چمنزار، مثل علفزار، مثل مرغزار. کارزار میشه محل جنگ. خود کار یعنی کارنا، اون سازی که میزدن برای شروع جنگ به اون میگفتن کارنا یا کرنا، کارنا. خود کار این جنگ، کارزار و معرکه. حالا شما فکر کنید این کارزار و معرکه شما، گاهی ممکنه شما در یک میدانی تو حرف گیر کردید که میدان وسیع، حالا از این طرف مقدم لکنه میدوید 10 متر 20 متر فرار میکنید، باز پناه پشت درختی میگیرید، باز از این طرف فرار میکنید، باز از اون طرف فرار میکنید، مسلطید میدان، میدان خوبی است، میتونید جنگ و گریزی بکنید، پشت صخره پنهان شوید. امیرالمومنین میگه این شیطان و ابلیس که اینطور شما رو دارد محاصره میکند و حمله میکند، میدانید متاسفانه فی حومت ذل، میدان نبرد و معرکه‌ای که شما با شیطان درگیرید، با ابلیس درگیرید، اتفاقا صحنه هم صحنه جالبی نیست. این دوشک و این صحنه هماوردی که شما دارید با ابلیس، این هم خودش شرایط خوبی ندارد. فی حومت ذل، چهار تا جمله میگوید علی ابن ابی طالب که وصف دنیاست، همین میدان درگیری ما با ابلیس که دنیا باشه. فی حومت ذل، حومه از حامه یهومه به معنای دور چیزی را گرفتن، گرد چیزی را گرفتن. فی حومت ذل، به اون قسمتی از دریا که عمق زیادی دارد، به اون بخش مرکزی دریا و اقیانوس که عمق زیادی دارد، تاریکی حاکم است، یه بخش
و سی دایره مانندی در مرکزیت آب، اون رو حومه میگویند. فی حومت زلن،
در یه محیط محدود عمیق خطرناک موجب برای زل. اضافه به تقدیر لام باشد در چهار مورد خوب است. فی حومت، در یه حومه‌ای که اینجا حومه زل است، زلت لغزشش وجود دارد، زلت وجود دارد، پستی وجود دارد.
و حلقت زیقن،
عجب این معرکه‌ای که شما در اون با شیطان نبرد میکنید حلقه گرد است، اونم محدود. شما توی فضای دائرواری گیر کردید، از همه طرف هم بسته است، هیچ هی یقول الانسان این المفر، هی داد از این المفر میزنید، راه فرار هم ندارید، پناهگاه هم ندارید. کلا لا وزر، پناهی هم وجود ندارد، گیر کردید. فی حلقت زیقن
و عرصت موتن، عرص صحنه،
صحنه میدان، عرصه ایست که هرچن بخواید مرگ وجود دارد، نابودی وجود دارد توش. ای از این طرف یعتیه الموت من کل مکان، از این طرف از اون طرف.
و جول و جولت بلائن،
جوله هم باز میدان،
و جوله
و میدان جولان، جولانو به چشم آمدن بلاس، عجب سنیست. در میدانی دارید درگیر با ابلیس میشید که ذلت هست، محدود هست، دستاتون باز نیست که بتونید خوب عملیات وقتی در یک سطح وسیع انجام میشه خوب میشه مانور داد، به اصطلاح از جهت سوق الجیشی اگر موقعیت خوب باشه میشه مانور داد، اما نه، اینجا هیچ فرصت مانور ندارید، زیق محدود، توی فضای کوچک باید کار کنید.
و عرصت موت، خطرم فراوان، خطر مرگ.
و جولت بلائن، و گذشته از خود این ابلیس باز ابتلاعات هم وجود دارد، بلاها هم وجود دارد. و این چهار صفت، صفت دنیاست دیگه، کلن زندگی و دنیا از دیدگاه اولیاء خدا جز این نیست. علی ابن ابی طالب دنیا براش خیلی کوچیکه، وجود مقدس فرزند ابی طالب دنیا برای او جولت و بلا است، حومت و ذل است، حلقت و زیغ است، عرصت و موت است. فرمود شما در یه چنین میدانی برخورد کردید،
خب حالا ما که دیگه خیلی دیگه احساس نگرانی و یأس و ضعف برای ما آمد، یبن ابی طالب راز بکشا، یا علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیدی، شمی و اگو ز آن چه دیدی، بگو چه بکنیم او پس حالا با این شیطان و با این میدان و با این قضا.
فرمود فعطف او ما چمن فی قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه، شما باید یه کار اساسی انجام بدهید تا موفق باشید در قبال ابلیس، وان اینه که باید نمایندگی شیطان را در وجود خودتون تعطیل کنید. موفقیت شیطان در برخورد با شما در اینه که نماینده خوبی در وجود شما، دفتر خوبی باز کرده، سفیر خوبی انتخاب کرده است در درون شما، شما یه نمایندگی برای ابلیس در وجودتون دارید که اگر اونو بتوانید کنترلش کنید و اونو تعطیل کنید، اونو درش ببندید، اونو خاموش کنید، چراغش را دیگه تمام است. شیطان به هیچ وجه من الوجود هیچ کار با شما نمیتوند بکنه. اگر شما از درون کار رو شروع کنی در برون مشکلی ندارید، ولو عرصه عرصه تنگی باشد، ولو حریف حریف قدر و قویی باشد، شما اگر درون رو بتوانید کارش بکنید در برون مشکلی ندارید. عزیزی از عزیزان و مخادیم معظم سوالی میکردن بعد از بحث یکی دو جلسه قبل که این جوابش اینجا، اگر درون، اگر شما میبینید عزیزان بارها در لسان معصومین فرمودند اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، دشمنترین دشمنا کیست؟ اون نفسیست که در درون شماست، همان که مادر بت‌ها بت نفس شماست، آن دیگر بت ما رو، این بت اژدهاست. شما فکر اصلی باشی، دزد اصلی را ول کردید، دارید دل دزدا رو میگیرید، مجازات میکنید. شما دزد اصلی رو ببینید چیه، ببینید دزد واقعی ما، ببینید مسبب اصلی چیست. گاهی در آسیب شناسی و مشکلات اجتماعی، بررسی مشکلات اجتماعی بحث میشه، میگن آقا این معلول ها رو ول کنید، اگر میخواید موفق باشید و مشکل رو در جامعه بزدایید دنبال چه باشید؟ دنبال علت باشید، علت یابی کنید، معلول باشید چه بکنید، تا زمانی که علت وجود دارد هر کار بکنید معلول وجود دارد. شما باید ریشه رو بخشکانید،
ای سلیم آب ز سرچشمه بجوی، شما از اون ریشه‌ای که میتواند شما رو در قبال ابلیس موفق کند. اون سنگر اولی که اگر ابلیس اونو فتح کرد، بقیه سنگرها هم فتح میکنه، سنگر نفس شماست، سنگر دل شماست و جان شماست. شما برید سراغ درون خودتون، اون آتش‌هایی که در نفس شما شیطان افروخته است، اون امیالی که ایجاد کرده است، اون هواهایی که ایجاد کرده است، اون شعله هایی که روشن، اونها رو خاموش کنید. برید نفستون کنترل کنید، برید نفستون تهذیب کنید، برید جانتون و نفستون رو از شیطان بگیرید، اختیارش بدید به رحمان، بدید مملکت وجودتون و دارالملکتون رو. در گذشته به پایتخت دارالملک میگفتن، امروز در کلمات عرب به پایتخت چه میگویند؟ عاصمت البلاد. تهران عاصمت البلاد، عاصمه پایتخت کشور جمهوری اسلامی است. عاصمه چرا به پایتخت عاصمه میگفتند؟ خود از ماده عصمه میآید. عاصم یعنی حفظ کننده و نگاه دارنده. وقتی که پسر نوح مواجه شد با اون طوفان و پیشنهاد پدر رسید، بابا پسرم یا بنی یرکب معنا، بابا بیا سوار شو، این کشتی ماست، خدا تو رو نجات میدهد، ما میخواییم که خدا تو رو نجات بده. گفت نیازی نداریم، نیازی نداریم، میریم به صحابی الی جبل، این کوه بلندی خوبی هست، میریم بالا، این کوه میستیم، شما رو موضوع بالا با کشتی تو نگاه میکنیم. جناب نوح گفت بابا اشتباه نکن، لا عاصم الیوم لامر الله، لا عاصم الیوم لامر الله. امروز هیچ عامل حفظی در قبال خدا نیست، نه امروز بلکه هر روز، نه 6000 سال قبل، 1000 سال قبل، نه الان، نه الان بلکه تا قیام قیامت. لا عاصم الیوم لامر الله، اگر امر خدا بیاید جان برادر هیچ چیز مقابل امر خدا نمیتواند بایستد. باید اینو باور کنیم و بفهمیم، نه مال ما، نه علم ما، نه بقیه مفاخر ما مقابل امر الهی هیچی نمیتواند بایستد و تاب و توان ندارد. لا عاصم الیوم، پایتخت یک کشور را که عاصمه میگویند چون عامل حفظ مملکت است. چون اگر یک کشوری بخواد سقوط کنه، اول با چی سقوط کند؟ پایتختش سقوط کنه. میگن آقا اگر بغداد سقوط کنه، عراق سقوط پیدا کنه. نمیگن الان فرض بکنید فلان کشور مثلا از بین، میگن مثلا فرض کنید خدای نکند، میگن مثلا حالا کشور دیگه بگیم، کشور خودمون نگیم، عرض به خدمتتون، میگن آنکارا سقوط پیدا کرد، یعنی ترکیه از بین رفت. این بعد چی بشه؟ میگن کابل رو گرفتن، یعنی افغان رو گرفتن دیگه. این اون پایتخته که اگر به دست هر کسی بیفتد مملکت رو میگیرد، اون عاصمه. عاصم این بر در گذشته دارالملک میگفتن، تعبیر هم دارالملک، دارالملک محلی که قدرت کجاست؟ اونجاست. فرمان فرما اونجاست، حاکم اونجاست، سلطان اونجاست، خلیفه اونجاست. نمیشه خلاصه کار ما اینجا و خلیفه در بغداد، نه، همون جایی که خب آقا در جان، در وجود انسان، اون عاصمت البلاد ما و دارالملک ما جان و روح ماست، جان و روح ماست. اگر جان به تصرف کسی رفت، اگر این جان و روح ما در اختیار شیطان قرار گرفت، ابلیس صفت شد، تمام است. پایتخت رو تصرف کرده دیگه، ما تمام وجودمون در بس ششتانگ در اختیار ابلیس. اگر دارالملک وجود ما را رحمان تصرف کند، اگر جان ما در اختیار حق قرار بگیره، ما رحمانی فکریم، ما رحمانی صفتیم، دیگه چیزی دیگر می شود. این دل دست کیست؟ خانه دل ما را از کرم امارت کن. به تعبیر مرحوم شیخ بها، پیش از این که این خانه رونه هست به ویرانی، این دل باید ببینیم دست کیست و این خانه به دست که داده شده است. امیر المومنین فرمود برید سراغ دلتون، برید سراغ خانتون، برید اونو کنترل کنید، فعطفه او، و ببینید چه آتش هایی شیطان بپا کرده تو دل شما و تو جان شما. برید اون آتش ها رو خاموش کنید، فعطفه او، خاموش کنید. ما کمنه فی قلوبکم، کمنه از ماده چی میاد؟ کمنه، کمون. میگن آقا بیماری یه دوره کمون دارد، این سرطان، این کانسر یه دوره کمون دارد، یه دوره بروز دارد. متاسفانه تا زمانی که ما میخوایم علائمش بشناسیم، در دوره کمون نمیشناسیم. وقتی بروز پیدا کرد علائمش میشناسیم، و وقتی بروز پیدا کرد دیگه درمان از دست ما ساخته نیست. کمون اون حالت پنهانی، اصلا کمنه به معنای اصلا کمین، آقا قربان شما کمین، کلمه کمین از ماده کمون میآید، کمین رو مخفی بودن. کمنه فی قلوبکم، ببینید این شیطان چه آتش، چه آتش هایی پنهان کرده است در دل شما، چی افروخته در دلتون، چی افروخته است آقا؟ من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه، دو صفت. اگر تونستید این دو صفت رو در دلتون خاموش کردید، ریشه اینها رو از وجودتون کندید، صد ابلیس بگو بیاد، نه یک ابلیس، هزار ابلیس بیاد، با یه ضربه همشون پرت میکنید. شما اونگاه هیمالیا پشت سرتونه، پشت سرتون دماوند است، تکان نمیخورید. چیست اون دو صفت؟ غضب، حقد، حسد. غضب و حسد. فرمود اگر شما راست میگید و میخواید مقابله کنید با ابلیس، راه اینه برید خاموش کنید آتش عصبیت و احقاد جاهلیه. عصبیت همون غضب، احقاد جاهلیه حقدهای جاهلیت، حسدها و کینه های جاهلیت. اگر شما بتوانید در دلتون غضب رو خاموش کنید، اینو در بحث تفسیر در سوره شورا عرض میکردم اخیراً به عزیزان، که خود غضب میبینید همیشه در کلمات بزرگان به آتش تشبیه میشه. نائرت الغضب، نائره یعنی چه؟ شعله های غضب، زبانه های غضب. نائرت الغضب یعنی غضب وقتی میاد چیه در وجود انسان؟ مثل آتش. آتش چیکار میکنه؟ آتش میخوره. آتش کارش خوردنه. تا نگاه میکنید میبینید هیچ نمونده، از کاروان نمونده مگر آتشی به جا، یک زغالی مونده، زباله مونده است و سلام، یک ساختمان با این عظمت رفتمش سوخت. غضب وقتی به صحنه میاد اینه، 30 سال دوستی و محبت و رفاقت، یک لحظه غضب میاد تمام سابقه 30 سال جمع میکنه میرزه دو زباله دان، با یک غضب آنی تمام. آقا این که یک کسی بود که 30 سال با هم دوستی داشتید، چطور بعد از 30 سال شما دستت به خونش آلوده کردی؟ با یک غضب آنی. این برادر بود، ای که الان میرسد امیر المومنین میرسد به اونجا که ولا تکونو کل متکبر علی ابن امه، نباشید مثل اون متکبر بر پسر مادرش. حضرت حابیل و قابیل رو مثال میزند، میرسیم انشاءالله که ریشه کار اون هم چیه؟ حسد و غضب، حسد و غضب. این غضب اینطور است، وقتی میاد غضب در وجود انسان، آتش بگاه میکنه در دل، و این آتش، آتش افروز شیطان است. غضب عجب چیز شومیست، عجب شوم است. اینی که شما در کلمات قصار اخلاقی میبینید الغضب و مفتاح و کل شره، امیر المومنین میگه غضب کلید تمام بدبختی ها و شر است. با غضب که شتم میاد، با غضب که ضرب میاد، با غضب که قتل میاد، با غضب که قطع رحم میاد، با غضب که اصلا هر چی بگید با غضب میاد، تهمت میاد، غیبت میاد، فحش میاد، حتی کی میاد، کوبیدن، پا بر حق نهادن، غیر قاتل رو کشتن، همه اینا با غضب میاد، همه اینا با غضب. سفره رو غضب پهن میکند برای تمام این شرور متاسفانه، و غضب جان ما را کثیف میکند. عذرخواهی میکنم این تعبیر رو میکنم که در ذهنتون باشد، غضب وجود ما را نجس میکنه. ما حدثی داریم و خبثی داریم در فقه، میگیم ما یه طهارت از حدث داریم، یه طهارت از خبث داریم. خبث مال ظاهره، بدن حضرت آقا لباستون نجس شده است، و طهارت از خبث حاصل کنید که بتونید نماز بخونید. میگن آقا اگر این نجاسات به لباس شما بود، حق خواندن نماز با این جامه و ثوب را ندارید. اما حدث جاش لباس شما نیست، حدث به روح میخورد. شما خوابیدید بلند شدید، میگن آقا زانگم تو مل اصلاح فقص رو وجوه کن، خوابیدید حالا میخواید نماز بخونید، برید وضو بگیرید. آقا ما چیکار کردیم، چه گناهی مرتکب شدیم وضو بگیریم؟ میگن همین خواب در جان شما چی آورد؟ این حدث آورد. شما آقا حالا کاری چیزی به هر حال مغاربتی معاشرتی کذا کذا، این میگن آقا حدث شده است، این باید شما آقا جنابت دست داد، میگن حدث است، خوابی دیده از کسی احتلامی بود دست داد است، آقا برحال در تنهایی وحدتی وحشتی، خلاص میگن آقا این حدث دست داد است، این حد، این خباستی در جان آمده، با چیکار کرد؟ با تطهیرش کرد، خود اینجا غسل، اونجا وضو، یکی از وضوهایی که در فقه ما وجود دارد و فقها به استحبابش توصیه کردند، الوضو بعد الغضب. وضوی بعد الغضب است. یعنی چی؟ یعنی با غضب شما نجس میشه رویتون آقا، با غضب شما رویتون کثیف میشه. شما نیاز به وضو دارید، باید برید وضو بگیرید، خودتون پاک کنید. خیال نکنید خیلی پاکی دلان. این غضب چنین حالتی را در شما ایجاد میکنه. آتش غضب را آتش افروز غضب همان ابلیس هست. امیرالمؤمنین فرمود برید کار اساسی انجام بدید، برید ریشه های غضب را در وجودتون و شعله های غضب را در وجودتون بخشکانید و خاموش کنید. و از اون طرف و احقاد الجاهلیه، حقدها و حسدهایی که ریشه در فرهنگ جاهلیت داره. اینه که آقا چرا فرزند عبدالله 40 ساله است پیغمبر شود، من ولید ابن مغیره 72 ساله پیغمبر نشدم؟ اینه که چرا او که لا مال له پول ندارد چرا پیغمبر بشد، منی که دنیا پول دارم چرا پیغمبر نشوم؟ اونی که فرزند ندارد چرا پیغمبر شود، منی که 10 تا پسر دارم چرا من پیغمبر نباشم؟ حالا اینا مثال های جزئی است که مطرح میشه در تاریخ نبی مکرم. شما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، ریشه تمام مصائب ابلیسی را امیرالمؤمنین در این دو آتش میداند، آتش غضب و آتش حسد، که وقتی هم که نگاه میکنید میبینید متاسفانه تمام بدبختی های دیروز و امروز بشر بر اساس همین دو رذیله است. فانما تلک الهمیه تکون فی المسلم من خطرات الشیطان. بعد اینجا میان حضرت ریشه یابی دقیقی میکنن، میگن دین ها این همیت و غضبیتی که میاد در انسان 4 تا عنوان بهش میدن، میگن این از خطرات ابلیس است، از نخوات ابلیس است، از نزقات ابلیس است، از نفسات ابلیس است. 4 واژه بهش میدن، 4 تا اسم بهش میدن. میگن خطر است، نخوه است، نزقه است، نفسه است. حالا این 4 تا چیه؟ چه فرقی با هم دارد؟ چه خصوصیاتی دارد؟ اینها رو امیرالمومنین همینطور از زیغ قافیه کنار هم قرار نداده است. اینا هر کدامش نکته‌ای دارد، حکمتی دارد که انشاءالله به حول و قوه الهی در نوبت آینده و بحث بعد محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.